بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بعض رسوندیم که به نظر میرسه مهمترین دغدغه‌ای که برای معاویه لعین بود در اینکه حکومت بنی امیه امتداد پیدا بکنه و منقرض نشه و بتونن نظام سلطه ای را که بر کل جهان اسلام تحمیل کرده هم در قضایای حکمین هم در قضایای خیانت هایی که به امام حسن علیه السلام کرد بتونه اینها رو نگه داشته باشه و حکومتش رو پای ریزی بکنه و ادامه بدن برای حکومت یزید. تمام دغدغه‌شون امام حسین. به اون صورت حتی عبدالله ابن زبیر هم براشون موضوعیت نداره. یکی از شواهد قضیه همین هست که میبینیم از لحظه ای که نامه او میاد برای ولید ابن عقبه که در نامه اسم سه نفر قید میشه و ایشون نسبت به عبدالله ابن زبیر شدت عبارات را به خرج میده در اینکه معرفی بکنه او چه جرثومه و چه کثیف مردیه و هم چه خطریه به ظاهر برای حکومت یزید، ولی عباراتی که راجع به امام حسین به کار میبره از این که سبت رسول الله از پیغمبر بهره داره، گوشت تن پیغمبر هست، ولی در این حال باز یه عباراتی تحت عنوان که مرد سبکیه، خفیفه و عراقی ها خلاصه او رو به مدینه نمیگذارن که باقی بمونه و از مدینه بیرونش میبرن. اینا رو گفته، ولی بعد از او یزید که میاد به جای این که به ظاهر به وصایای او عمل بکنه که در نتیجه باید میگفتیم بگیم که کانهو یزید نامه‌ای که باید مینوشت به والی مدینه راجع به عبدالله ابن عمر راه مختلف باز میکرد، راجع به امام حسین هم راه‌های گوناگون باز میکرد، ازش یا بیعت بگیرید یا اگه بیعت نمی کنه مثلا تعهد بگیرید که تا حکومت ما هم برپا هست ایشون کاری انجام نده، مثلا قیامی نکنه، خروجی نکنه مثلا. اما اینکه یک دفعه بیاد قضیه راههایی رو که نشون میده میگه یا بیعت یا فقط گردن زدن و از اون طرف برای عبدالله ابن زبیر دیگه بعد از فرارش از مدینه هیچ برنامه ریزی نمی کنه. فشار روی عبدالله ابن زبیر نمیاره. خب اینا هم که می دونستن عبدالله ابن زبیر بالاخره جرثومه ایست که هرچه باشه از دستشون در میره. خب اگر واقعا می خواستید که از او یا بیعت بگیرید و یا اینکه گردنشو بزنید، چرا ولید ابن عقبه در مورد ایشون اینجور تساهل به کار برده؟ چرا اصلا وقتی براش پیغام داده پیشش نیومده؟ به یک تعبیری باید براش نامه میفرستاد یا پیغام میفرستاد، میره اصلا خونش رو محاصره میکرد یا هر نقطه ای که او بود محاصرش میکرد، چون میدونسته این یک موجود موزیه، به هیچ وجه با یه پیغوم نمیاد، چه اینکه نرفتم پیش ولید. ولی امام حسین چرا با پیغوم ایشون امام حسین رفتن؟ دو تا جلسه با ولید گرفته شده، مروان ابن حکم هم بود، بعد مروان ابن حکم فردای اون روز هم با امام حسین در مسیر راه برخوردی کرد و به قول خودش یه مقدار دلسوزی کرد که آقا جوابشو داد محکم، حتی به تشاجر لفظی بین ایشون و امام منتهی شد مطلب. اما اینا راجع به عبدالله ابن زبیر هیچ کاری نکرد. خب کشتن عبدالله ابن زبیر برای ولید ابن عقبه به دستوری که یزید داده بود اگر بیعت نکنه، مثل قضیه امام حسین که سخت نبود. بله امام حسین از مدینه تشریف بردن و شبانه خارج شدن، ایشون شنید خوشحال شد از این که خلاصه ما به خون حسین دستمون آمیخته نشد، ولی نسبت به عبدالله ابن زبیر هیچ حساسیتی نشون داده نمیشه. وانگهی بعدها میبینیم که توی تاریخ اومده که یکی از دلایلی که امام حسین باز در مکه هم نموند، حالا سوال چرا در مکه آقا نموندن؟ برای در مکه میموندن تا بالاخره از ناحیه دشمن خطری آقا رو تهدید بکنه، یا لااقل شبیه پیغامی که به والی مدینه داده شد برای آقا، شبیه این پیغام به والی مکه هم داده بشه که آقا ایشون که حالا از مدینه شنیدیم اومده به مکه، همین شما همین برنامه باش اجرا کن، برو بهش بگو یا باید بیعت بکنی یا گردن تو میزنی مثلا، یا دستگیرش کنی ببری زندونیش کنی. یعنی هیچ این کارا به ظاهر نشده، ولی از اون ور به آقا خبر میرسانن که از طرف حکومت شام نیروهای حالا چند گروه بودن، یک گروه دو گروه هرچی بودن، اینها رو فرستادن برای اینکه در حال احرام در مکه شما رو مخفیانه بکشن که دیگه اصلا معلوم نباشه که کی نعوذ بالله نسبت به آقا تعرض کرد. اونم وانگهی قضیه منا هم بود، مثلا قضیه منا هم بود و به فکرشون که مثلا امام بشه اینجا چیز بکنه، به خدمت شما عرض کنم که بره محرم بشه برای حج، حج اصلی. بالاخره راه بود در عرفات، در مشعر، در منا. خب حال این که همین عبدالله ابن زبیر هم توی مکه موند تا قبل از این که امام حسین رو شهید بکنن و تمام کارهاشون رو به اتمام برسونن، اصلا هیچ نسبت به عبدالله ابن زبیر انفعالی نشون نمیدن. بعد با یک نامه اشتراکی عبدالله ابن زبیر رو دعوت به بیعت میکنن که ایشون از مدینه به سوی مکه فرار میکنه، در بعد از این دیگه کاری به عبدالله ابن زبیر ندارن و حتی نیرو هم بفرستن که ایشون در حال احرام هم بزنن، نزدن، چون هشتم ذی‌الحجه که آقا در خانه خدا خطبه خوندن و فرمودن من فردا از مکه بیرون میروم، هر کسی میخواد با ما بیاد. عبدالله ابن زبیر اومد بود، چون هشتم ذی‌الحجه معمولا محرم میشن برای عرفات دیگه، برای مشعر و عرفات و منا. بعد ایشون اومد بود محرم شد، دید امام حسین داره عازم کربلاست که به امام میگه که شما حج رو با نهادی داری میری کربلا. امام اون جمله شریف رو بهش فرمود من اگه برم در کنار شط فرات کشته بشم و اونجا دفن بشم، برای من بهتر است از این که در درگاه کعبه دفن بشم. خب شما که طرح کشتن امام حسین رو حتی توی مکه در حال احرام دادید، عبدالله ابن زبیر چی؟ خودت که الان به پسرت گفتی عبدالله ابن زبیر کی است و چه است؟ یه شیره آماده به حمله روی پاشنه پا نشسته است، میشه آماده هجوم. خب اگر اینه، بعدم بهش میگه اگه بهش ظفر یافتی تیک تیکش کن، چرا در حال احرام عبدالله ابن زبیر همچین به راحتی میره احرام خودشو انجام میده و هیچ نیروی نمیفرستی که او رو بکشنش، اما میخوای برای امام حسین پنهانی نیرو بفرستی آقا رو شهید کنی؟ ببینید اینا همه شواهد نشون میده همون معاویه برای اینکه حکومت بنی امیه بقا داشته باشه و خودش اولین شخصی بود که توانست به عنوان حاکم بنی امیه بشه دیگه. بنی امیه بیاد سر مسند حکومت رسمی بشینه. البته مروان ابن حکم اینا هم زمان عثمان حضور در مسند حکومتی داشتن، اما به هر حال به عنوان مسند مستقیم نبودن، به عنوان داماد عثمان بود، ایشونو کمک میکرد مثلا. ولی خب معاویه رسما در شام از طرف عثمان رفت اونجا، انتخاب شد، حکومتش رسمی بود و بعد از قضیه جنگ صفین هم که خب رسما کل مسند حکومت رو کلا در جهان اسلام به دست گرفته و به یک تعبیر 20 سال حاکم کل جهان اسلام بود بعد از شهادت امام امیرالمومنین. و این نمیخواد که این حکومت از بین بره، این میخواد به هر صورتی هست این حکومت نگه داشته باشه. برای بقای حکومتش هم تنها مشکلی که سر راه میدید فقط امام حسین، فقط امام حسین. عبدالله ابن زبیر هم مشکل سر راهش نبود، برای همینه که به راحتی عبدالله ابن زبیر که بعد ادعای حکومت در کعبه در مکه کرده، والی او رو بیرون کرده و خودش با اهل حجاز بیعت کرد، حجازیون هم با او بیعت کردن، تقریبا حجاز نسبتا میشه گفت همش به قلمرو به بیعت با عبدالله ابن زبیر در آمدن، به راحتی نیرو فرستاد عبدالله ابن زبیر رو در خود خانه خدا هم کشت. اما تا قبل از اون واقعی که ایشون ادعای حکومت بکنه، میبینیم تا بود امام حسین است، هم عبدالله ابن زبیر کاری کرد که به یک تعبیری لبه تیز حکومت به طرف امام حسین بیا، و هم معاویه با این حرفاش و سیاست مداری هایی که داشت و به تعبیر متعارف همون وصیتی که کرده بود گفتیم در حقیقت علامت داد به یزید و اتاق فکر یزید که انهو راکار داد که بدون تو اولین کاری که میکنی در بین اهل بیت پیغمبر کار حسین تمام کن، چون برای اینکه هیچ کس دیگه در بنی هاشم کسی به عظمت امام حسین دیگه نیست، ابن عباس و امثالی اینا که نمیتونستن بیان از بنی هاشم، اینا هرگز از نایه اینا هم پیر شده بودن، سنشون بیش از 80 بود، قریب به 90 مثلا بود. محمد حنفیه که کلن پاها شل شده بود، زمینگیر شده اصلا. پس اینا از بنی هاشم کسی ادعای حکومت بکنه نیست، یا از بنی هاشم کسی را مردم کوفه دعوت بکنن که بیاد برای حکومت در کوفه، قطعا این جایگاه رو ندارن و مثل محمد حنفیه و امثال اینام که بندگان خدا به شدت در مریضی سنگین فرو رفته بودن که حتی نمیتونست برای کمک امام حسین همراه آقا را بیفته، آقا او رو فرمود در مدینه. ابن عباس و امثال اینا جایگاهی هم نداشت. موقعی که خب امام امیرالمومنین که شهید شد بود، امام حسن که شهید شد، جناب رسول الله که نیست، بی بی جان فاطمه زهرا هم که نیست، امام حسن هم که شهید شد، از خمسه طیبه فقط امام حسین موند. اینا میدونن تنها کسی که بیاد سر راه اینها میتونه حکومت اونها را در بین مردم باطل اعلام بکنه امام حسین. هم حقشو داره، هم جزء اصحاب کساس و موقعیت های مختلفی که به حقیقت میدونن او داره. پس ما باید فعلا تنها کسی رو که از سر راهمون برداریم حسین ابن علی است. بعد به هر حال خب حالا وقتی آقا به مکه که تشریف آورده، خب طبیعتا خبردار شدن مردم کوفه نامه هایی که اومده. البته بعد از اینکه نامه های کوفیان به سوی مکه آمده و آقا رو دعوت به کوفه کردن، قطعا جاسوسان دشمن تمام این اخبار رو مو به مو مخابره می کردن. خب حالا دیگه به یک تعبیری از این به بعد بهانه دست به اصطلاح شامی ها آمده، بنی امیه اومده برای اینکه با امام حسین حالا شروع کنم ببینم با چجوری مبارزه کرد. وانگه ایشونم در مکه و از این که باز آقا حتی در مکه هم نموندن، ادامه هم به اصطلاح استقرار ندادن، با اون جمله‌ای که فرمود به برادرش محمد حنفیه که من اگر شما که میگید بعد از مکه اگر امن نشده برو یمن مثلا اونجا حفظت میکنم، یا برو بالای کوها همینجور از این کوه به اون کوه از این دشت به اون دشت مثلا ببین تا کار چی میشه، که آقا فرمود که من اگه به لانه پرنده ها هم پناه ببرم اینا بالاخره منو میکشن. حالا که منو میکشن به یک تعبیری من چرا نیام اونی رو که حقایق دین و اسلام هست اینا رو به صورت عمومی نگم؟ اینها اینا میتونستن در رابطه با آقا راه رو بیش از دوتا بذارن، یا بیعت بکن یا تعهد بده بر علیه حکومت ما قیامی نکنی، مثلا خروجی نکنی، یا مثلا چه بالاخره راه مختلف میشد پیشنهاد بدن، ولی فقط راه رو به این دوتا منحصر کردن. معلوم میشه که تنها مانع اصلیشون رو امام حسین علیه السلام دید. خب در این حال وقتی امام حسین رو برداشتن، درسته که بعد از او عبدالله ابن زبیر اعلام حکومت کرد، همون بالاخره بازم عبدالله ابن زبیر رو به سرعت برداشتن. عبدالله ابن زبیر به یک تعبیر اومده تجزیه طلبی کرده، یعنی خواست حجاز را از شام و عراق و اینا جدا کنه، مثلا به یک تعبیری تجزیه کرده جهان اسلام را، خواست حجاز را مستقل کنه. خب اینم اونم به راحتی بساط او رو جمع کردن، یعنی این برای شامیان کار دشواری نبود، ولذا حکومت بنی امیه امتداد پیدا کرد، از معاویه رفت به یزید، از یزید رفت به پسر یزید، و پسر یزید بعد از 17 روز از حکومت کنارگیری کرد، به دست مروان افتاد. و مروانیان هم بنی امیه هستن دیگه به هر حال. بعد از مروان به دست 4 تا فرزندش افتاد، بعد به دست نوه‌هاش افتاد حکومتشون، تا بنی عباس قیام کردن که دیگه قیام بنی عباس تقریبا قیام سنگینی بود، تونست بساط بنی امیه رو جمع بکنه. اما معاویه با این حکومت به استمرار حکومت و تدابیری که برای حکومت خودش اندیشیده بود از بنی امیه، بالاخره این تفکر خباثت آمیز بنی امیه رو میشه گفت در طول تاریخ تزریق کرد. ما الان در زمان معاصرمون هر مشکلی رو که ما توی عالم اسلام از ناحیه مثل وهابیت میبینیم، سعودی ها میبینیم و معاهدهشون با انگلیسی ها داریم مشاهده میکنیم، و حتی پدیده اسرائیل رو هم این پیمان کثیف به وجود آورده. اسرائیل مال 60-70 سال قبل آمده حکومت‌های فلسطین اشغالی فعلی رو گرفته. اسرائیل قبلا هویتی نداشت که، قبل از اینا مهمش حکومت وهابیون بود بر اساس تفکرات ابن تیمیه. چیزی در حدود 300 سال قبل این حکومت در ارتباط با معاهده با انگلیسی ها در عربستان سعودی ظهور کرد و مکتب ابن تیمیه رو گسترش داد. بعد از 300 سال از تفکرات ابن تیمیه، 350 سال، محمد ابن عبدالوهاب گسترش داد و دقیقا در مقابل شیعه و در مقابل اهل بیت شیعه همون روش رو پیاده کرد که کی پیاده کرده بود؟ معاویه پیاده کرد. یعنی معاویه یک اساس تفکری رو در جهان اسلام گذاشته به نام تفکر اموی. اینو در جای جای مختلف ما تاریخ مشاهده میکنیم. همین الان هم الان شما شبکه‌های وهابی رو بگیرید، میبینید بهترین مدل حکومتی که اینها و حتی تمام شبکه‌هایی که مربوط به سران داعش و النصره و این گونه القاعده و امثال اینا هستن، تمام مدل حکومتیشون مدل حکومتی معاویه است. بله. منتها اخیراً چون دیدن واقعاً شیعه در جهان اسلام باز شبیه شیعیان در زمان امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین، اون شیعهایی که واقعا شیعه بودن و متعهد بودن به شیعه‌گریشون در مسیر اهل بیت، خوب اومدن وایستادن در عراق و در سوریه و در بحرین و در یمن و در عربستان سعودی و در قطیف و در رأس همه در ایران و توی انقلاب اسلامی، الان حالا شبکه‌های وهابی چیکار کردن؟ به طور کلی لحنشون رو الان اخیراً چند سال اخیر عوض کردن و آمدن که به این وادی که به شدت هم دارن تقویت میکنن این وادی رو، که آقا بله ما هم قائل به اهل بیت هستیم. اینایی که اصلا اسم اهل بیت اینا رو نمیتونستی براشون بیاری، یا مثل همون دوران محمد ابن عبدالوهاب دو تا حمله اینا کردن به از طریق همین از حجاز، اومدن در نجد شمال حجاز حمله کردن، آمدن سوریه قتل عام کردن، آمدن عراق رو همینجور قتل عام کردن، آمدن تا به حرم امام حسین و در درون حرم امام حسین در حمله دومشون بیش از 20,000 تا شیعه کشتن. مرحوم ملا عبدالصمد همدانی تو اینجا شهید شد. که این الان چی آقا؟ حمله سومیشون بود. خب اون موقع به حرف از امام حسین بود، حرف از اهل بیت بود، نبود توی اون دوتا حمله. این همه خسارت بار آوردن، این همه کشتن، تاریخش مضبوط دیگه. و تخریب تمام مقدسات شیعه در کجا آقا؟ در مکه و مدینه تمام آثار رو از بین بردن. تفکر همون تفکر رو مبیست. منتها اخیراً به لطف الهی تو این 8 سال اخیر که اینا توی سوریه ظهور کردن تحت عنوان النصره و احرار و شام و جیش الحر و امثال اینهایی که ده‌ها گروه هستن در سوریه فعالیت داشتن و مهمترینشون هم داعش بود که اومد بخشی از سوریه و بخشی از عراق رو گرفته و یک کشور مستقل تشکیل داد و دولتی تشکیل داده که دولتشون رو به تعبیر خودشون میگن که الدوله علا منهاج سنت النبی، اگه اشتباه نکنم، که یا اول الدوله یا الحکومه علا منهاج النبی. بله. بعد دوستان اومدن تمامی نوشته ها رو اون کلمه علاش رو زیر یاش دو تا نقطه گذاشتن، حکومت و علیین علا منهاج النبی، یا حکومت و علیین منهاج النبی، اینا به این صورت در آورد. حالا غرضم اینه که الان اخیراً بر اساس مقاومتی که جبهه مقاومت در مقابلشون به لطف خدا انجام داد و آمد پوزشون رو در سوریه به خاک مالید، پوزشون رو در عراق به خاک مالید و تمام مقاصدشون رو عقیم کرد، که اینها این دفعه دیگه بنا داشتن هم به طور کلی در سوریه هر چه شیعه است بکشن، مثل شهرهای شیعه رسمی کفریاب و فوآب و الزهراب و نوبل و امثال اینا و خود شیعیان دمشق دوربر حرم حضرت رقیه و حضرت زینب، چون خیلی الحمدلله اونجا خیلی شیعه دار، که پارسال توفیق بود برای بعد از 40 از طریق عراق رفتیم سوریه و رفتیم دمشق، به لطف الهی شیعیان در دمشق توی دوربر حرم حضرت رقیه بسیار گسترش پیدا کردن که قبلا این نبود. چه عجیبه که همین دوران جنگ این گسترش پیدا شد، با اینکه خیلی هم شهید دادن، واقعا خیلی شهید دادن. و از اینجا در 40 امام حسین الان برنامه دارن، حالا اگه امسال راه زمینیشون از سوریه به طرف عراق باز باشه برای رفت آمد 40، نمیدونم، خبری ندارم، اما اونا 40شون رو پیاده روی از حرم حضرت رقیه تا حرم حضرت زینب حدود 20 کیلومتر میشه، پیاده روی اصلاح شد بین الحرمین اونجا، حرم حضرت روحیه تا حرم هست، اینا بنا داشتن کل شیعه های سوریه رو ریشه‌کن بکنن و همچنین بیان شیعیان عراق رو هم به طور کلی قتل عام بکنن، عتبات عالیات رو همه رو تخریب بکنن، چه این که در سوریه تمام رو تخریب کردن فقط به جز دو تا قبر، یکی قبر حضرت رقیه است، یکی قبر حضرت زینب، و این هم فقط به خاطر این بود که خدای متعال به این جوانهای عزیز به اصطلاح مدافع ما هم در ایران هم در عراق هم از افغانستان هم از پاکستان هم در سوریه هم در لبنان توفیق داد اینا این دو تا حرم رو فقط حفظ کردن در سوریه. و در عراق هم الحمدلله خب بعد از انفجاری که در سامرا رخ داد دیگه باز الحمدلله هیچ مشکلی باز پیش نیامد، گرچه تا نزدیکای حرم حضرت آمده بودن و میخواستن که به طور کلی تخریب بکنن، نابود بکنن، از بین ببرن، موفق نشد. که خب حالا مدافعان هم حرم در سوریه و هم مدافعان حرم در عراق به لطف الهی این دفعه همچنان در مقابلشون محکم وایستادن و اینا فهمیدن که تمام قوتی را که ماها داریم زیر سر توجهمون به اهل بیت، وگرنه مشابه نیروهای ما در ایام 8 سال دفاع مقدس رفتن برای خودشون به قول خودشون نیروهای شهادت طلب که حالا ما اسمشون میگذاریم انتحاری، اینا رو هم درست کردن. تازه ما در ایام جنگ درسته جوانهای ما بعضی از جاها روی مین رفتن، خودشون به اختیار رفتن، راه باز کردن، شهید شدن، اما حجمش اینقدر نی. ولی اونا رفتن مشابه اون چرا که ما در مسائل معنوی ایام 8 سال دفاع مقدسمون داشتیم، از قرائت قرآن و نمیدونم از توسل به حالا اونا توسل به اهل بیت که ندارن، تا بالاخره به خدا که توسل داشتن که، بله به نماز و نمیدونم به چی و به قرائت و حفظ قرآن و به انتحاری به شهادت طلبی، و که گاهی روزهایی مثلا در سوریه روز می آمد فرض عزیزان تو یک جبهه 10 تا 11 تا تانک با تینتی پر می آمدن نزدیکای بچه ها منفجر می شدن و عزیزان ما رو شهید می کردن، از بین می بردن. خب از اینا همه رو آوردن توی میدان پیادم کردن، باز چرا موفق نشدن؟ الان اخیراً آدم یکی 2 سال اخیر می بینه که این شبکه های وهابی به شدت الان روی آوردن به این بخش که بله امام حسین، امام علی، حضرت حسین، حتی صلوات هایی که به هیچ وجه اینا اللهم صل علی محمد و آل نمی گفتن الان خیلی طرفدار آل شدن. خب چرا اینجوری میکنی؟ بله باز به این نتیجه رسیدن در جنگ صدام با ما، ما رو مجوز خوندن و صدام رو به عنوان بهتری مسلمان عرب کمکش کردن، بعد آمدن دیدن نه جوانهای ما بر اساس تدین و اسلام و قرآن و اهل بیت به پیروزی رسید، رفتن مشابه سازی کردن در عراق و سوریه النصره و نمیدونم چه با احرار و فلان و داعش و اینا را بردن، بعد با قرائت قرآن و حفاظ قرآن و نمیدونم دو بهترین دعا کننده ها و شهادت طلب و اینا را بردن، بازیدن نخیر تازه حکومت و زمینایی که گرفته بودن و تشکیل دادن همه را از دست دادن و باز موندن که نقص کار ما کجاست. بالاخره بعیده که اینا اتاق فکرشون فکر نکنن که نقطه های قوت ما کجاست. دیدن آقا نقطه قوت ما اهل بیت ماست، یعنی این خدا خدا و لا اله الا الله را فلسطینی های غزه و نمیدونم بیت المقدس و اینجا الان حدود 70 سال دارن الله اکبر میگن و چرا هیچ کاری نتونستن انجام بده؟ چرا هیچ ما نتونستن سرزمیناشون از دست دشمن آزاد کنن؟ چرا همچنان هر روز کشته میدن زیر یوغشونن؟ خود عقل به سرشون بیاد. تا به اهل بیت پناه نیارید اون الله گفتنتون کفر، تازه اون به دردتون نمیخوره، اون براتون مزاحمت درست میکنه اصلا. اینا فهمیدن، الان فهمیدن که آقا تمام افتخار ما و نقطه قوت ما اهل بیت علیهم السلام. ولذا صحنه رو برگردن. خب الان دیگه حالا شبکه‌هاشون بله، امام علی، اهل بیت پیغمبر، حضرت زهرا، حضرت چه، بعد میرن منابع تاریخی به دروغ جعلی معاویه‌ای و بنی امیه‌ای خودشون را میکشن میارن، بعد حالا عزاداری ها و مثلا از ما و نمیدونم اربعین و پیاده روی و کربلا و نجف و عتبات عالیات و اینها همه را به باد اشغال میگیرن، از باب این که بله اهل بیت قبول، ما هم قبول داریم، ولی این گروه شیعه، شیعه صفویه هستن، اینا شیعه علی و اهل بیت نیستن، شیعه اهل بیت ماییم. حالا تا قبلا می اومدن کربلا و حرم کربلا حسین شیعه کشی می گردن و حرم رو غارت کردن و تلاجات بردن و این همه جنایت کردن، اسمی از اهل بیت نبود. ولی حالا که دیدن این دوره سوم اومدن و شیعیان امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و اهل بیت دمار از روزگارشون در آوردن، دیدن بابا نخیر، نقطه قوت ما اینجاست. الان اومدن دارن این رو تجربه میکنن که بگن نه، ما هم اینجوری شیعه، ما هم قبول داریم اهل بیت رو، بله، اما این شیعه ای که داره اینجوری عمل میکنه اینا شیعه صفویان. بعد یا شیعه ای هستن که تمام مثلا مراسم هایشون رو حساب بکنید با مراسم هایی که مسیحی ها برای عیسایشون که کشته شده میگیرن، در حقیقت اینا مجوسی هستن. الان میبینید باز همون اتهام مجوسی که صدر اسلام به ما میزدن، الان باز اتهام مجوسی را، رافضی را باز آوردن توی میدون، و به خصوص میگن که اینا همه شیعه صفویه است که ما قبل از صفویه اینجور عزاداری و نمیدونم پرچم و سینه زنی و دست روی و نمیدونم نظری و امثال اینا رو نداریم. حالا مثل اینکه آل بویه یادشون رفته، آل بویه بیشترین عزاداری ها رو ما اون چی داریم در حدود 1000 سال قبل از آل بویه داریم، که شیعیان دیلمند. دیلم یه منطقه بین منطقه مازندران و با رشت قرار داره که تقریبا اون موقع خب سادات کیایی ها و سادات مرعشیان و سادات مازندران و سادات دیلمی و اینا بسیار به خصوص شیعیان دیلم، که شیعیان دیلمی اصلا سابقه سنیگری هم ندارن، شیعیان دیلمی اصلا سابقه سنیگری ندارن، اینا بعد از پیغمبر اعتقاد به امیرالمومنین داشتن و همینجور که اینی که از اون طوائفی هستن در ایران ما که فرض میگن ایران کلن اسلام رو در زمان عمر پذیرفته، نه اینطور نیست، اتفاقا اسلام رو قبل از عمر که مهمترین شاخصه ما مثل سلمان فارسی و امثال اینا هستن، و علاوه از این که شیعه از خود زمان پیغمبر بدون هیچ وقفه‌ای امتداد پیدا کرد تا به الان، طوائفی ما در ایران به عنوان شواهد داریم که من جمله از اونا طائفه دیلمیان هم و من جمله از اینا اشعریون قوم هم، بعضی از اینها مثل طائفه بنی خزاعه هستن توی ایران ما که مثل جناب ابوالفتوح رازی و اینها از این طائفه هستن، و طوائف دیگری ما داریم در ایران، اون تو در اقلیت بودن. و خب البته وقتی عمر اومد و فتح کرد و ایران به دست اونها افتاد، خب معلومه تفکرات عمری اومد اینجا دیگه، اما اینجور نیست که بگیم تمام کسانی که اون روز اینجا بودن همه همین تفکر داشتن، نه، اصلا قبل از اینکه عمر بیاد اینا مسلمان شده بودن. پس سلمان فارسی کجا منظر پیغمبر اکرم مشرف شد؟ از ایران مشرف شدی، از فارس مشرف شده. نمیشه بگی تا قبل از اینکه او بیاد فتح بکنه ایران مسلمان اصلا هیچ کس نبود، طوائف مسلمان اصلا نداشتیم، بعد از فتح عمر تازه ایران، بله حکومت ایران سقوط کرده، افتاده به دست شما، حکومت تبدیل شد به چی؟ به حکومت زیر مجموعه قلمرو اسلام مرکزی، البته عمری. اسلامش هم تازه اسلام عمری بود، نه اسلام اهل بیتی. خب پس غرض روی این بر نکته که به نظر میرسه تمام نقطه اصلیشون رو متمرکز کردن روی امام حسین علیه السلام، ولذا آقا تعبیر میکنه که ما غریب واقع شدیم. لفظ غریب یکی از این الفاظ که معمولا حسین مظلوم، حسین غریب، اینا همه پیام تاریخی داره، نکاتی است که در تاریخ. خب یه بحثی هم بود که گفتیم که این که البته حالا امام حسین پیشنهاد داده باشه که به اونها بگه که من چرا جلوی ما رو گرفتید، بالاخره شما دعوت کردید ما رو آوردید، اگر نمیخواهید الان بر میگردیم به مدینه، یا من میرم سرحداد یا میریم پیش یزید، اینی که شما میگید. این مستقیما به تعبیری از طرف آقا مستقیم من الان جایی ندیدم، ولی در ملاقاتی که امام با عمر سعد داشتن در گویا دیگه تقریبا شب عاشورا آخرین ملاقاتشون بود، در این ملاقات یا شب تاسوعا که حالا باز بعدم میخونیم هر دوتا، در ملاقاتی که آقا با ایشون داشتن، در این ملاقات 20 نفر همراه آقا بودن، 20 نفر همراه عمر سعد بودن. وقتی ملاقات حاصل شد هم آقا به اطرافیان گفت که شما از ما دور بشید، شاید ایشون حرفای خصوصی با ما داشته باشه، هم عمر سعد هم به 20 نفر همراه خودش گفت شما هم از ما دور بشید، بعد ما دوتا با همدیگر میخواییم مذاکره کنیم. حالا اینا به جنبه حفاظت دو طرف آمده بودن. اینا میگن که اینایی که ملاقات طولم کشید و تمام شد، تو بین اینها با اینکه صدای آقا جان را و عمر صدر رو اینا نمیشنیدن، دو طرف محافظین دو طرف، چون به دستور آقا و اون یکی هر دو طرف نیرواد از همدیگر نسبت به محل جلسه دور میشدن که چیزی نشنوند، ولی خودشون در بینشون شایعه شد که مثل این که حسین گفته بود که من میرم در شام با یزید بیعت میکنم و عمر سعد قبول نکرد، میگن این پخش شد. خب حالا من الان این رو نمیتونیم بگیم که مستقیما پیشنهادی بود که خود امام داده، اما انشاءالله باز بعدم بیشتر اون رو میخونیم، این بحث رو دنبال میکنیم. اما این نامه دیگه رسمی نامه است که از عمر سعد از کربلا میاد کوفه. آخرین نامه ای که از عمر سعد از کربلا میاد کوفه، این نامه متنش این میگه که و کتبه، حالا ناقلش کیه؟ ناقلش اینه که قال الشیخ المفید ان الحسین علیه السلام انفذ الى عمر ابن سعد اینی ارید و ان القاک فجتمع لیلن فتناجه یا طویلن ثم رجع عمر ابن سعد الى مکانه و کتب الى عبید الله ابن زیاد، که با هم یه ملاقاتی با آقا داشته و بعد از این که از ملاقات با امام بازگشت کرد نامه ای نوشته برای عبید الله. پس اما این که توی این ملاقاتی چی بینشون گذشته، علی ظاهر الان تاریخ گویایی نداره جز یک شایعه‌ای که بین این حالا نیروی شاد بیشتر مال عمر سعد بود یا مال آقا بعید بوده و حتما نیروی اوناست که اینا شایع کردن که مثل این که حسین پیشنهاد داد من برم شام با نمیدونم کی بیعت میکنم، با اون صحبت میکنم، عمر سعد قبول نکرد و گفت اگه اینجوری بشه، چون با عمر سعد به طبقی این نقل که بیا با هم بریم شام من اونجا با ایشون بیعت میکنم، که عمر سعد گفت من خونه خراب میشم، آقا فرمود من خب اگه خونه تو خراب کردم من کفایت میکنم که بحثای بعدی. خب اما این که فرض اینه که تو این جلسه هیچی نمیدونیم که به تعبیری مذاکرات محرمانه چی گذشت، ولی این که شیخ مفید میفرماد که این ملاقات انجام شد و رجع عمر ابن سعد الی مکانه، عمر سعد برگشت به لشکرگاه و خیمگاه خودش و کتب الی عبید الله ابن زیاد، یه نامه به عبید الله نوشت. اما این متن نامه چیه؟ علینت بفرمایید. اما بعد، فإن الله قد أطفى النار و جمع الكلمة و أصلح أمر الأمة. بهشون میگه که حالا بعد از حمد و ثنا چه، خدا نائره و شعله جنگ را خاموش کرد و کلمه رو جمع کرد، یعنی که انه ما اینجا اتفاق نظر پیدا کردیم، و امر امت رو هم اصلاح کرد. چرا؟ برای اینکه هذا حسین، برای اینکه این حسین، قد اعطانی ان یرجع الى المکان الذی منه اتا. ایشون من با حسین کنده هم ملاقات کردم، ما به یک وحدت نظر رسیدیم، جمع کلمه رسیدیم، حرف یکیه. حسین پیشنهادی داره، میگه که من یا به همون مکانی که از اونجا، یعنی مدینه مکه، از اونجایی که اومدم به همونجا برمیگردم، او ان تسیره الى ثغر من الثغور، یا این که ایشون چیکار بکنه، بیاد بره توی یکی از این جاهایی که ثغر یعنی مرز، حد، یه حدی از این سرحدا، از این مرزهایی که فیکون رجلا من المسلمین له، این هم بشه جزوی که از این مسلمان ها توی این حدود، ما لهم و علیه ما علیهم، لهو ما لهم و علیه ما علیه، باید بره اونجا کاری بیش کس هم نده. او ان یعتی امیر المؤمنین یزید، این الان ببینید سه تا پیشنهاده. پس یا برگردم به این نقل، کی داره میکنه؟ این نقل رو عمر سعد داره میکنه که من با حسین به یک جنبندی که انه رسیدیم، امر امت داره اسلام میشه. ایشون یکی از ست پیشنهاد داده، یا برگرده به مدینه، یا بره در سرحدات، یا چی؟ یا میگه میام پیش یزید، ان یعتی امیر المؤمنین یزید و یزع یده فی یده، دستشو در دست یزید، یعنی با او بیعت کنه. پس کنون راه سالس چیه؟ نه اینکه اینجا با شما بیعت کنم، اونجا میام با یزید بیعت میکنم. اینات میفرمایید. پس این پیشنهاد الان از ناحیه کیه؟ از ناحیه که عمر سعد داره مینویسه که انهو پیشنهاد از آغاز ایشون داره اخبار میکنه، نه اینکه پیشنهاد خودشه، یعنی که انه حسین به من این پیشنهاد داده. هذا حسین قد اعطانی ان یرجع الی المکان الذی منه اتا او ان تسیره الی ثغر من الثغور فیکون رجلا من المسلمین لهما لهم و علیهم علیهم او ان یأتی امیر المؤمنین یزید فیدع یده فی یده، یکی از این ستره. فیران فی ما بینه و بینه رأیه، ببینی که رأیشون چیه. و فی هذا لکم رضا و للامته سلام. خیلی خوب، این نامه از عمر سعد، آخری نامه، چون از اون روزی که روز سوم محرم عمر سعد اومد کربلا با خودش بنابر نقلی 4000 نیرو، بنابر نقلی 10000 نیرو آورده، نامه رفت آمد می شده دم به دم از کربلا، چون از کربلا به کوفه یک صبح تا ظهر نامه می اومد، بعد از ظهر میتونست جواب نامه برگرده بیاد برسه به کربلا. به ظاهرا ایشون شب عاشورا ملاقاتی که، یا شب تاسوعا ملاقاتی که با آقا کرده، نامه‌ای که نوشته صبح تاسوعا آمده به کوفه، بعد از ظهر تاسوعا چیکار کرده؟ مثلا اون شمر از کوفه اومده کربلا، یا به یک تعبیری از شب نامه آمده به کوفه، صبح که حکومت شروع به کار کرده، نامه به دستش رسیده، شم بحث بعدیه که نامه از عبیدالله گرفت و برگشت اومد کربلا، کی شد؟ بعد از ظهر تاسوعا شد. که پس نامه رفت آمدش کار راحتی. خب اینا بفرمایید، نمیشه الان ما بگیم که این نامه‌ای که پس از عمر صد به عبیدالله اومده، میشه گفت اصل نامه صحیحه، مذاکراتی که بین او و آقا گذشت هم صحیحه، اما ایشون این پیشنهادات آقا رو شاید به نظر بنده بعضی جا رو غلیظ کرده. اینا دارید، برای اینکه میخواست هم از توبره بخوره هم از آخر، یه جوری اینجا سر قضیه امام حسین رو هم بیاره، بعد بالاخره پیش حکومت شام و کوفه بشه مرد پیروز این میدان. خلاصه رفته قائله حسین ابن علی رو خوابون. شما هم که گفته بودید آقا برو قائله حسین رو بخوابون بعد برو ری، بعد بگه آقا بسیار خوب من قائله رو خوابوندم، تموم شد، آمدم کار رو بالاخره به اصلاح کشوندم دیگه. خب پس به یک تعبیری هم از این آخر بخوره، هم از توبره هم بخوره، یا اون آخرش باشه این توبرهش باشه، بعد بگه خب ملک ری من هم بدید و من برم برای حکومت ری، که هم دستش به خون امام حسین آلوده نشه، همین که قائله امام حسین رو هم بخوابونه، و همین که از اون بر از ملک ری هم چی آقا بره حکومت خودش اونجا هم بگیره. تازه به یک تعبیری حالا یک کسب مدال هم میکنه دیگه، مدال قهرمانی. خلاصه حکومت چی به تعبیری قیام و شورشه، میگن حکومت ها میگن آشوبگران دیگه، قیام و آشوبگری امام حسین رو هم مثلا نعوذ بالله به قول خودش بگه این خوابوندم. خب قیام حسین رو خوابونده، یک مدالی قهرمانی بر سینش، بعد بره برای کجا؟ بره برای حکومت ره. شاید بگیم اصل قضیه صحیحه، منتها در این که ایشون میگه امام حسین گفته که من یا برگردم به مدینه، اینو جای دیگر داریم، یا برگردم به سرحداد، یک نیروی عادی مسلمانی بشم یه گوشه‌ای، کاری به حکومت مرکزی ندارم، این هم باز مشابهش جا دیگه داریم. اما این که گفته باشه من یا برم شام و دستم رو در دست او بدم، شاید این پیشنهاد از آقا به این صورت بود که ما میریم شام با یزید صحبت میکنیم، به تعبیری مذاکره میکنیم، شما حالا که اجازه نمیدید من برگردم به مدینه، و به قول خودتون میخواهید که الان که تو چنگ شما هستم از چنگ شما در نرم، مبادا برم مدینه آشوب کنم، یا فرض سرحداد رفتن را بهانه قرار بدم که فعلا از چنگال شما بگریزم که بد نگران باشید ای چرا رهاش کردیم، نه خب میریم مثلا شما، من با یزید مذاکره میکنم. بلاره شما الان همه مدعی هستید که نامه از یزید دارید، یا باید بیعت بگیرید یا باید بکشید، خیلی خوب میریم با اون مذاکره میکنم. مذاکره همیشه یه چیز روشنیه. آجان امیرالمومنین هم با معاویه گاهی اوائل مثلا حضوری، گاهی هم چی آقا به قاصد، این امر روشنی بود. یا شاید مثلا آقا به ایشون فرموده باشه من الان نه مدینه میرم، اگه قبول نمی کنید نه سرحداد میرم، همین جایی که الان رحل اقامت افکندم همین جا هستم، من یه نماینده میفرستم با شما برید شام، یه نماینده، بعد برید با شام مذاکره کنه برگرده، شاید مثلا با مذاکرات قضیه حل بشه، یا خودم برم با او مذاکره کنم، مذاکره که اشکال نداره. این عرض میکنم که بعضی ها اومدن تو این که آقا نه، امام اصلا شأنش این نبود که بره دست در دست یزید بذاره، بله این رو احتمال داره خود عمر صد چیکار کرده باشه، خودش یک کمی بحث رو غلیظش کرده که به تعبیری چون الان اینجا میخواد پیرمرد سازی و نمیدونم ریش سفیدی و این وسط سرشو هم بیاره، هم مدال قهرمانی خاموش کردن قیام حسین رو به سینه بزنه و هم لیاقت خودشو برای ملک ری هم اثبات بکنه. شاید ایشون آمده این پیشنهاد را در این حد بود، فرض امام گفته باشه من قاصد میفرستم بریم شام، یا اینکه خودم میرم با شما بریم با شام با ایشون صحبت کنیم، این رو خودش غلیظ کرده به این عبارت آورده که حسین گفته، یا اینکه برم به یزید ملاقات کنم و دستم رو به دستش بدم، یعنی باش بیعت بکنم. این کلمه رو احتمالا خودش درست کرده، این رو فقط برای اینکه به یک تعبیری بتونه بجوشونه، یعنی جوش بده این وسط کار رو، نگذاره کار به جنگ بکشه، چون از اون ور خودش نیرو آورد، از این ورم از کوفه هم هی پشت سر هم هی نیرو نیرو، و میدونست که این نیرویی که از اون ور هی داره میاد، اینجا دیگه آتش معرکه جنگ به تعبیری هی به سوی شعله‌ور شدنه. ایشون یه کاری بکنه فعلا، حالا نه عبیدالله حسین رو دیده نه امام مثلا عبیدالله رو دیده که حالا حرفای همدیگر رو معلوم بکنن اینا، الان یه جوری این وسط بتونه جوش بده قضیه رو، یه کمی اینجا رو غلیظ کرده. به نظر میرسه که از جنبه تاریخی پیشنهاد رفتن به شام و مذاکره را یا مستقیم یا به نماینده از آقا که آقا من همینجا هستم، این جام نمیرم و شما هم خیال نکنید که من از اینجا میخوام برم باز جای دیگر بر علیه شما شورش کنم، من دیگه قیامی ندارم، که این مردمی که من رو دعوت کردن که نماینده من رو کشتنم، من که نمیخوام برم اینجا. خب قطعاًم به یک تعبیری غیر از کوفه دیگه هیچ کجا نیست که الان برای امام حسین نامه بده، با اینایی که با این شدت و حدت نامه دادن و مثل سلیمان سرد و امثال اینها واپس کشیدن یا بی عقلی به خرج دادن، مسلم شهید شد، قیس ابن مسهر شهید شد، خب اینا که دیگه میدونستن امام به اون صورت دیگه قدرتی نداره الان بره باز، بله فقط برگرده به مدینه چه بسا بره اونجا تجدید قوا کنه، اما اگه به سرحداد بره خیلی براشون چیزی نیست، همینجا هم اگه اینقدر بمونه تا سرنوشت معلوم بشه، اینم باز برای اونها از طرف امام تهدیدی محسوب نمیشه، چون به یک تعبیر بال و پر امام شکسته شد. وقتی مردم کوفه با آقا نارو زدن و جواب منفی دادن و شهید کردن، دیگه آقا چه بال و پری داره، مثلا کجا بره قیام کنه؟ این به نظر میرسه که این طرح سومی که از آقا داده شده، منتها عمر صد اومده کمی عبارت رو غلیظ کرده که ما میرم شام دست دست در دست یزید میدم. اینا احتمال اینه که اون تحلیلی که ما کردیم که معاویه بهش رمز داد، یه جوری بکن که با حسین رو در رو نشی. همینجا هم که الان توی نقلای دیگر هم داره که امام حسین بهش گفته آقا ما بریم برای شام، یا دیگران گفتن و ایشون گفت اگه بریم شام خانه خراب میشم، اینم خودش شواهد میشه، معلوم میشه که یزید نقشه‌ای که از طریق معاویه فهمیده بود اتاق فکرش، یه جوری آقا قبل از این که اصلا با حسین چهره در چهره بشه کارشو تموم کنم، وگرنه چهره در چهره بشه هم از جنبه استدلال و حجت و دلیل و برهان نمیتونه بر امام غلبه کنه، و هم از مسائل دینی و مسائل مذهب، و چون امیرالمؤمنین یزید دیگه آقا باش یه مناظره میکرد که تو رو کی امیر برای مؤمنین کرده، چون که حتی به مروان بن حکم گفت تو دروغ میگی، کیشون رو امیر بر مؤمنین کرده، میگی امیرالمؤمنین یزید، خب چجوری باید یزید مقابل آقا بشینه احتجاج کنه برهان بیاره؟ نمیتونه قطعا، اینم که نمیتونه. بعد از اون برم وقتی آقا با اون ملاقات بکنه، طبیعتا ایشون مجبور است که باید حکومت رو تقدیم آقا بکنه، چون آقا قطعا او رو محکوم میکنه، ولذا همون معاویه بهش چیز داد که اگر برش ظفر یافتی حق رهامت و غرابت و اینا رو نه، یعنی آقا سعی بکن که اصلا با او روبرو نشی، قبل از اینا تموم کنی کار، بعد براحتی هم بعدا میتونی از خود سلب مسئولیت هم بکنی، چه این که کرده سلب مسئولیتش چی آقا؟ با نه اینجوری که اینا گفتن که آقا من نامه نوشتم، اینقدر غلیظ نبود که مثلا بعد خودش هم گفته بعدا خدا لعنت کنه پسر مرجانه رو، من که بهش نگفتم حسین رو بکش که. حالا ببینی آقا، به نظر من تمام اینا برمیگرده به همون اتاق فکر، اون مرکز فتنه، اونی که هم خودش استاد مکره و هم پیش یک استادان مکری درس خونده، هم پیش امراض، هم پیش پدرش ابو سفیان، هم پیش مغیرت ابن شعبه، که این ستا با معاویه بنوان چی آقا؟ مغز سیاست عالم عربن اینا. پس ایشون همونجا طرح قتل امام حسین رو کشیده و به اینها داده. برای همینه که امام برای اینکه تمام راه‌هایشون رو ببنده ضرورتی نداشت بگه من میرم شام با معاویه بیعت میکنم. آقای میخواست بره شام بیعت بکنه، خب همینجا بیعت میکرد، و چرا شام بریم؟ این حال میفرمونی این جمله مال غلظتش مال کیه؟ مال عمر سعد. اما از این که امام بگه اجازه بدید، خب شما میگید که اینه دستور ما بیعزید رسمی اینه، خب بسیار خوب، به من فرجه بدید من میرم شام. شما فکر میکنید من میخوام قیام بکنم که کردم دیدید مردم کوفه از من رو گردان شدن، حالا به هر دلیل، پس الان که آقا بالو پری نداره، فکر میکنید برگردم به مدینه برای شما دوباره قشون کشی میکنم مدینه رم؟ که خب نمیرم، میگم که برم سرحداد. شاید بگید آقا بله تو چوی جایگاهی داری، هر کجای سرحدادم بری باز مردم به طرف تو رو میارن. خلاصه تو یه شخصیت جهانی اهل بیتی، پیغمبری، بعضی الان مثل یه سخنرانی، خب بری یه کورده هم سخنری بکنه، چه بسه اونجا اینقدر مشتاقان برن اونجا، حتی از یه قلب شهر مرکزی هم میبینی جمعیت اینجا با جمعیت فرقی نمیکن، خب بری اونجا این میشه. اینم میترسی؟ بسیار خب، میریم شام با ایشون مذاکره میکنم، بالاخره حرف میزنم. اینی که الان مثلا ببینید امام زین العابدین هم خلاصه رفت به سوی شام دیگه در اسارت، وقتی بره در اسارت حرفای خودش رو در مرکز حکومت توی کنار همون تختی که رئیس حکومت کل خاورمیانه امروز یعنی جهان اسلام اون روز، که حتی بیش از خاورمیانه تا به یمن و تا به افریقا هم میرفت قلم رو به حکومت اون روز، وقتی امام سجاد رفت اونجا خطبه خوند بیچاره کرد اینا را. خب اگه امام حسین هم خبرش میرسید که آقا حسین ابن علی داره میاد برای شام، میاد میخواد بیاد با یزید مذاکره کنه، قطعا قوغا میشد. به نظر من پیشنهاد بدی نیست، پیشنهادی است که خلاف امامت هم نیست. درست آقا؟ از اون بابت که از امام دعوت کردن، اون بنابر وظیفه الهی است. از این ور این دعوت کننده ها عهد شکستن، آقا رو بی بال و پرش کردن، خب اینا دیگه عهد شکنی و خیانت اینا شده. از اون ور آقا هم بتونه برای اصلاح امت جدش بره کجا؟ توی شام مرکز حکومت حرف بزنه. خطبه امام زین العابدین کم اصلاح امت پیغمبر کرده، خطبه از زینب و امام زین العابدین در کوفه هم کم آمد تنویر افکار کرده. اینی که عرض میکنم با اون رمزی که معاویه لعین داد، یعنی پسر سعی کن که اصلا با حسین روبرو نشی بابا، سری کلک رو بکنید، و همینم شد. تا جهان اسلام بجنبه، تا بذارن امام حسین بیاد یه کاری بکنه متعه. خب حالا چرا اینجور شد؟ سریع به بنبست خورد زیر سریع بیوفایی های متاسفانه کوفیان. و اگه کوفیان وفا به خرج می دادن و امام خودشو به کوفه می رسون و در کوفه تجهیز قوا می کرد و بعد مثلا به یک تعبیری حالا کاری به حکومت شما هم نداشت، مردم و کوفه به امام نمیشه شما بیا بر ما حکومت بکن، ما حرف شما رو گوش میدیم، نه اینکه بیا ما رو سرباز تشکیل بده، لشکر تشکیل بده، بریم با شام به جنگی. مثلا نامه ما کوفیان این نبود، نامه کوفیان همین بود که آقا ما بعد از معاویه که معاهده بود شما قبول نداشتید، ما اصلا یزید قبول نداریم، ما حکومت یزید بر خودمون نمیپذیریم، همیشه کوفه برای خودش ادعایی داشت، این موقع هم ادعا داشت. فوقش اینه که آقا رو میگفتن چون بیا بر ما حکومت بکن، آقا میرفت اونجا، بعد میتونست از اونجا گسترش بده حقایق اسلام را به سراسر عالم. منتها این رو بیوفایی کردن، بالاخره تنها راه گسترش این شد که به هر حال امام حسین اومد در کربلا شهید شد و با شهادت خودش توانست همه حقایق پیغمبر اکرم و اهل بیت و امیرالمؤمنین را الحمدلله به سراسر جهان منتقل کنه. شما الحمدلله.